من نیز علاقه دارم که اندیشه های خود را همانطور که اندیشه های دیگران را بارور می سازم، بارورتر سازم. من قصد دارم از یافته های فکری خود لذت ببرم و از من مخواه که همه زندگیم را و همه جسم و روح خود را در این مدرسه بگذرانم. من از اینجا خارج می شوم و از تعطیلاتم به حد کفایت لذت می برم. او با خشکی به من نگاه کرد. که چه؟ این چه اشتیاق ناگهانی است که در تو پدیدار شده؟ حال می خواهی چه کنی؟ فعال باشم. تا آنجا که می توانم فعالیت کنم. در وهله اول از شما خواهشی دارم و آن این که هانا را در اختیار من بگذارید و یک نفر دیگر را در خدمت خودتان بگیرید. به او احتیاج دارید؟ بله، برای اینکه به خانه خلنگزار برویم. ظرف هفته آینده دیانا و ماری به خانه باز می‌گردند و هم می‌خواهم در بد و ورود آنان همه چیز مرتب و آماده باشد.
بله، می‌فهمم. تو می‌خواهی که استقبال خوبی از آنان به عمل آوری. این طور بهتر است. هانا در اختیار توست.
بنابراین به او بگویید که فردا برای رفتن به خانه خلنگزار آماده باشد. و این هم کلید مدرسه. صبح فردا کلید کلبه‌ام را نیز به شما می دهم.
کلید را از من گرفت و گفت: کلید را با خوشحالی به من برمی گردانی. من هنوز کاملا نتوانستم با قلب حساس تو آشنا شوم و احساسات تو را درک کنم. برای اینکه نمی توانم بگویم با رها کردن شغلی که داشته ای چه شغل تازه ای را می خواهی دنبال کنی. به من بگو چه هدفی، چه مقصودی؟ چه مقامی را همکنون در زندگی خود می‌خواهی؟
اولین هدفم آن است که گردگیری و تمیز کنم. منظور مرا از گردگیری درک می‌کنی؟ می‌خواهم خانه خلنگزار را چون دست گل مرتب کنم، از اتاق‌ها گرفته تا زیرزمین‌ها. سپس می‌خواهم به کف زمین‌ها موم بکشم و اساسیه ی چوبی را روغن زده براق کنم و کارهای دیگری از این قبیل تا خانه برق بزند. کار سومم آن است که همه اساسیه، همه مبل‌ها، صندلی‌ها، میزها و فرش‌ها را با دقت ریاضی مرتب بچینم. سپس می‌خواهم روی دست شما خرج بگذارم و مقدار زیادی زغال سنگ خریداری کنم و همه اتاق‌ها را با آتشی شعله‌ور گرم سازم. و بالاخره دو روز مانده که خواهرانمان وارد شوند، من و هانا تخم مرغ‌ها را می‌شکنیم، آرد الگ می‌کنیم، ادویه تهیه می‌کنیم و کیک کریسمس را می‌سازیم. به طور خلاصه منظور من این است که خانه را برای ورود دیانا و ماری آماده سازم و همه خواسته من این است که از آنان استقبال بی‌نظیری در خانه خودشان بکنم.
لبخند کمرنگی روی لبان سنجان نشست. او هنوز از این موضوع ناراضی و ناخشنود بود. جین، در شرایط فعلی عذر تو را موجه می دانم. دو ماه به تو فرصت می دهم تا از موقعیت جدید خودت هر گونه لذتی که می خواهی ببری و از معاشرت خیشاوندان خود لذت ببری. اما بعد از این دو ماه امیدوارم که نگاهت فراتر از خانه خلنگزار، مورتون و معاشرت با خواهرانت باشد و امیدوارم به دنبال آرامشی که ناشی از خودآگاهی است نباشی و آرزو می کنم که انرژی تو موجب شود که فعالیت‌های عامل منفعه را آغاز کنی.
با حیرت در او نگاه کردم و گفتم: سنجان، همیشه فکر می کنم که در سخن گفتن سخت پرخشونت هستید. من می خواهم مانند یک ملکه زندگی مرفهی داشته باشم و در برابر شما می خواهید مرا به زحمت بیاندازید. منظور شما چیست؟
منظور من این است که از استعدادی که خداوند به شما ارزانی داشته بهره‌مند شوید و از آن در راه کمک رساندن به دیگران استفاده کنید. چه در غیر این صورت در روز حساب و جزا می بایست جوابگو باشید. جین، من می بایست تو را از نزدیک و با نگرانی زیر نظر داشته باشم، و به هیچ روی به تو اجازه نمی دهم که خودت را به لذتها و سرگرمیهای بی ارزش مشغول داری. زیاد به وابستگی و علایق جسمی نپرداز. شوق و علاقه خودت را برای هدفهای عالی تری حفظ کن و انرژی خودت را صرف هدفها و مقاصد زود گذر نکن. می شنوی جین؟
بله می شنوم، اما فقط می شنوم و قادر به فهمیدن نیستم، چون مثل این است که به زبان یونانی با من صحبت می کنید. احساس می کنم که حق دارم که از لحظه های زندگیم لذت ببرم و می خواهم که شاد و خوش باشم. خدا حافظ. در خانه خلنگزار به راستی شاد و خوش و سخت در کوشش و تلاش بودم. هانا نیز پا به پای من کار می کرد. او از اینکه مرا این چنین خوش و سرحال در میان اساسیه ی ریخت و پاشیده ی خانه می دید و از اینکه مشاهده می کرد این چنین شاد و راضی جارو و گردگیری می کنم، می شورم و می پزم، حیرت می کرد. تا آنجا که می توانستم همان اساسیه ی قدیمی و همان مبلمان کهنه را برق می انداختم و اتاقها را با همان وسایل گذشته مرتب می کردم، زیرا می دانستم که دیانا و ماری از دیدن مبلمان قدیمی خود با رنگ و رویی تازه بیشتر از اساسیه ای مدرن که تازه خریداری شده باشد خوشحال می شوند. با این حال برخی نوآوری ها ضرورت داشت. به همین جهت برای بعضی از اتاقها فرش‌های نو و پرده‌های تازه خریداری شد و تعدادی تزئینات قدیمی و آنتیک بر آنها اضافه شد. اتاق نشیمن اضافی و نیز یک تخت خواب لاکی رنگ عالی که از چوب ماهگونی قدیمی بود آماده گردید. در راهروها و پلکان فرش انداختم و وقتی همه این کارها تمام شد احساس کردم که خانه خلنگزار به عنوان یک مدل می تواند الگو قرار گیرد و با آنکه زمستان و هوا سرد بود در این خانه نشانی از پژمردگی و متروک بودن وجود نداشت. بالاخره پنج شنبه پرحادثه فرا رسید. ما انتظار آنان را برای وقت غروب داشتیم. در بالا و پایین بخاری ها روشن بود. آشپزخانه از نظر نظافت برق می زد و در حد کمال بود. من و هانا هر دو لباس پوشیده و منتظر بودیم. ابتدا سنجان وارد شد. او مرا در آشپزخانه یافت که بر تهیه کیک چای نظارت می کردم. به تنور نزدیک شد و پرسید: آیا بالاخره از خانه‌داری خود راضی هستی؟ پیشنهاد کردم همراه با من خانه را بازرسی کند و نتیجه زحمات مرا ببیند و جواب خود را دریافت دارد. با اشکال توانستم او را قانع کنم که خانه را بازرسی کند. وقتی در اتاقها را باز می کردم، تنها نگاهی سریع به درون اتاقها می انداخت و در حالی که در طبقه بالا و پایین گردش می کرد گفت: به آن تلاش و کوششی فکر می کنم که آن بیغوله را به یک چنین محل سکونتی مبدل ساخته است، اما حتی یک کلمه هم اظهار رضایت نکرد. سکوت وی مرا افسرده کرد و این فکر به مغزم راه یافت که شاید تغییرات به وجود آمده و برهم خوردن نظام پیشین که در ذهن وی دارای اعتبار بوده برای او ناخوشایند بوده است. از او پرسیدم آیا این چنین است و دگرگونه شدن نظام خانه تأثیری منفی بر شما نهاده است؟ جواب داد: ابداً نه. و خاطر نشان کرد که بالعکس او از یک چنین تغییر و تحولی راضی و خوشنود است. او نگران بود که مبادا من بیش از حد به مسئله تغییرات در ظاهر خانه اهمیت بدهم. او نمی دانست که چقدر وقت صرف کردم تا خانه را مرتب کنم، به نوعی که همه اشیا را در نظم مشخصی چیده بودم و زمانی که یکی از کتابهایش را برای مطالعه خواست فوراً از میان انبوه کتابها بیرون آورده و در اختیارش گذاردم. او کتاب را برداشت و طبق عادتش به طرف پنجره رفت و شروع به خواندن آن کرد. حال احساس می کردم که این خواننده را دوست ندارم. سنجان مرد خوبی بود، ولی به تدریج باورم می شد که وقتی می گوید مردی سخت و سرد است، راست می گوید. با خود فکر کردم، در این اتاق نشیمن جایی برای او وجود ندارد. ارتفاعات تنهای هیمالیا، جنگل‌های انبوه آفریقا و حتی گینه طاعون زده برای او مناسب تر است. یک بچه شاد و شنگول از نظر شور و شوق بر او برتری دارد. همان بهتر است که دوره کشیشی را به عهده گیرد. حالا این موضوع را می فهمم. هانا در اتاق نشیمن بود. در اتاق را باز کرد و فریاد کنان گفت: دارند می آیند، دارند می آیند. در این لحظه کارلوی پیر با خوشحالی پارس کرد. من به بیرون دویدم، هوا تاریک بود، ولی صدای چرخ درشکه بر روی زمین یخ‌زده شنیده می شد.
کالسکه در برابر در کوچک دروازه خانه ایستاد. کالسکران در کالسکه را باز کرد. ابتدا همان پیکره‌ای که خوب می شناختمش، دیانا، پای بیرون گذارد و سپس آن دیگری. یک دقیقه بعد صورت من در زیر کلاه لبدار ماری بود و گونه های مرا لبهای مهربانش نوازش می داد و لحظه ای بعد صورتم با تر موهای دیانا آشنا بود. آنان مرا در آغوش گرفته بودند و می خندیدند و سپس نوبت هانا شد. آنان کارلو را که از شادی نیمه وحشی شده بود نوازش دادند و با اشتیاق پرسیدند که آیا همه چیز مرتب است؟ و سپس با شتاب به خانه وارد شدند. بدن آنان از سرمای شدید و خستگی راه خشک شده بود، اما وقتی وارد ساختمان شدند، چهره هایشان از آتش پرفروغ و حرارت بخشی که اتاق را گرم کرده بود، باز و شاداب شد. در حالی که کالسکران و هانا چمدان ها را می آوردند، آنان سراغ سنجان را گرفتند. در این لحظه او از اتاق نشیمن پای بیرون نهاد. آنان هر دو در یک لحظه برادرشان را در آغوش گرفتند. او از هر یک از آنان بوسه‌ای ملایم برگرفت و با صدایی آرام و آهسته به هر دوی آنان خوش آمد گفت و در همان حال که ایستاده بود چند لحظه‌ای با آنان صحبت کرد و سپس خود را از آغوششان بیرون آورد و به آن دو گفت پس از تغییر لباس و وقتی آماده شدند همه در اتاق نشیمن جمع شویم. برای آنان شمع روشن کردم تا به طبقه فوقانی بروند، اما ابتدا دیانا از کالسکران به خاطر زحمتی که کشیده بود و نیز به خاطر همراهی که با آنان کرده بود تشکر کرد و هر دوی آنان به دنبال من آمدند. از دیدن ابتکارات و تغییراتی که در خانه شده بود واقعا شاد شدند و از مشاهده پرده‌های جدید و فرش‌های نو و تمیز و دکوراسیون و تزئینات اتاق‌ها به شعف آمده بودند و احساسات خود را دائما ابراز می‌داشتند. من نیز از اینکه توانسته بودم آنان را تا این حد خوشحال و راضی کنم خوشنود بودم و این خوشحالی با شادی بازگشت آنان توأم شده بود. غروبی شیرین و خوش بود. عمه‌زاده هایم آکنده از شادی و نشاط بودند و دائما می گفتند و می خندیدند و شادی و خوشی آنان بر برادرشان نیز اثر گذاشته بود و او نیز به راستی از بازگشت خواهرانش خوشحال بود، اما در بیان احساسات خود با آنان سهیم نبود. ماجرای بازگشت دیانا و ماری او را خوشحال کرده بود، اما ابراز خوشحالی و کلمات شادی آور و اظهار محبت وی را خسته کرده بود. می دیدم که خواهان آرامش بیشتری است. در اوج خوشحالی و شادی که داشتیم و در حالی که ساعتی از صرف چای گذشته بود، صدای کوبیدن در به گوش رسید. و چند دقیقه بعد هانا وارد اتاق نشیمن شد و گفت مرد فقیری آمده و می‌خواهد آقای ریورز را برای دیدن مادر بیمارش با خود ببرد. آقای ریورز پرسید او در کجا زندگی می‌کند؟
در ویت کراس، در 4 مایلی اینجا، پر از خار و خزه است.
به او بگو با وی می‌آیم.
آقای ریورز، بهتر است نروید. بعد از تاریکی به آنجا رفتن خیلی دشوار است. گذشتن از میان باتلاق خیلی مشکل است و به علاوه امشب شب سردی است و سوز بدی می‌وزد. بهتر است که برایش پیغام بفرستید که فردا صبح به دیدن مادرش می‌روید.
اما گوش او توجهی به این صحبت‌ها نداشت و در حالی که پیرزن سخن می‌گفت، او در راه رو بود و ردایش را به تن می‌کرد و بدون آنکه اعتراضی بکند یا نقی بزند از خانه خارج شد. ساعت حدود 9 شب بود و او تا نیمه شب باز نگشت و زمانی که بازگشت به شدت خسته و گرسنه بود، اما در بازگشت شادتر از وقت رفتن بود. او وظیفه خود را انجام داده بود. او فرصت انتخاب داشت، می توانست از رفتن امتناع جوید و ترجیح داده بود برود و از این که به دیدار پیرزن رفته بود خوشحال بود. فکر می کنم همه روزهای هفته ای را که در پیش است سنجان به همین ترتیب خواهد گذراند. هفته ی کریسمس بود. ما کاری برای انجام دادن نداشتیم و این هفته را در داخل خانه با خوشی گذراندیم. هوای خلنگزار آزادی و راحتی خانه، طلوع پرشگون آفتاب به دیانا و ماری جانی تازه بخشیده بود و گویی به آنان اکسیر زندگی تزریق کرده بودند. آنان از صبح تا ظهر و از ظهر تا شب می گفتند و می خندیدند. آنان همواره سخن می گفتند و در مورد مسائل با اهمیت با یکدیگر بحث می کردند و من ترجیح می دادم که به جای هر کار دیگری بنشینم و به صحبتهای آنان گوش دهم و در بحثهای آنان شرکت کنم. سنجان مانعی در برابر خوشیهای ما نبود، اما از معاشرت با ما فرار می کرد. او به ندرت در خانه می ماند و بیشتر در کلیسا بود و مردم اطراف به مناسبت ایام کریسمس از نقاط مختلف به کلیسا روی می آوردند و او سرگرم دیدار با بیماران و مردم فقیر در مناطق اطراف خود بود. یک روز صبح دیانا پس از آنکه کمی با افسوس و اندوه به برادرش نگاه کرد از او پرسید: آیا باز هم در برنامه تغییری نداده ای؟ و قصد نداری روش تازه‌ای برای زندگیت انتخاب کنی؟ جواب این بود: تغییری ندادم و تغییر نیز نخواهم داد. و در ضمن اضافه کرد که موضوع عزیمتش از انگلستان در سال آینده مسجل شده است. پس روزاموند اولیور چه؟ ماری این عبارت را آنچنان بی اختیار بیان داشت که نتوانست از ادای آن خودداری کند. ماری ناخودآگاهانه می‌خواست آرزویی را در دل سنجان به وجود آورد و او را در ماندن تشویق کند. سنجان کتابی در دست داشت. پرانتز به هنگام صرف صبحانه کتاب خواندن و مطالعه کردن کاری غیر اخلاقی و غیر اجتماعی به نظر می‌رسد. پرانتز بسته. او کتاب را بست و سر بلند کرد و به ماری گفت: روزاموند اولیور قرار است با آقای گراند بای، یکی از سرشناس‌ترین و محترم‌ترین مردم این استان، ازدواج کند. آقای گراند بای فرزند ارشد سر فردریک گراند بای است. من این خبر را روز گذشته از پدر روزا کسب کردم. خواهرانش به یکدیگر و سپس به من نگاه کردند و ما همگی به سنجان خیره شدیم. او چون توده یخ خشک و منجمد به نظر می رسید. دیانا گفت: بنابراین ترتیب عروسی خیلی با عجله داده شده است. آنان نمی توانستند مدت طولانی یکدیگر را بشناسند. بله، حدود 2 ماه پیش آنان در یک مجلس رقص با یکدیگر آشنا شدند. اما از آنجا که مانعی در سر راه ازدواج آنان وجود ندارد و از نظر سطح و مقام با هم برابر هستند، تأخیر و به عقب انداختن ازدواج ضرورتی ندارد. آنان به زودی در قصری که سر فردریک گراند بای به آنان بخشیده با یکدیگر ازدواج می کنند و پس از مراسم زناشویی در همان قصر سکونت می کنند. اولین باری که پس از اطلاع از برنامه ازدواج روزاموند اولیور با سنجان تنها شدم، احساس کردم که وسوسه شدم تا از او بپرسم آیا از این واقعه ناراحت و افسرده است؟ اما او به نظر نمی رسید که نیازی به همدردی داشته باشد تا با او اظهار همدردی کنم. اما وقتی به یاد آوردم که درباره او چه فکرهایی کرده ام، از خود شرمنده شدم. وقتی به ناگاه سرش را از روی کتابی که روی میز بود و تقریبا بر روی آن خم شده بود بلند کرد، گفت: می بینی جین، در نبرد منطق غلبه کرد. تعجبی نکردم و به جمله‌ای که ادا کرده بود متفکر خیره مانده بودم و فوراً جواب نداده و پس از چند لحظه اندیشیدن گفتم: اما آیا مطمئن هستید که در مقام آن فاتحی که پیروزی برایش خیلی گران تمام شد قرار ندارید؟ آیا مطمئن هستید که این پیروزی به شما آسیب نخواهد رساند؟ فکر نمی کنم و اگر هم قرار باشد آسیبی برساند چندان مؤثر نخواهد بود. من هرگز نباید اجازه دهم که این حادثه آسیبی به من برساند. حادثه ی تضاد درونی برای من بسیار قطعیت داشت و سرنوشت ساز بود. حال مسیر من روشن شده و خدا را به خاطر این لطفی که به من داد سپاس می گویم. و پس از ادای این جملات دوباره در میان کاغذها و اوراق کتابش غرق شد. وقتی شادی متقابل من، دیانا و ماری تا حدودی فرو نشست و ما به عادات و خصوصیات خود بازگشتیم و شروع به ادامه مطالعات منظم خود کردیم، سنجان بیشتر در خانه می ماند. او گاه ساعتها در کنار ما در همان اتاقی که بودیم می نشست. در حالی که ماری نقاشی می کرد، دیانا به خواندن دایره المعارف مشغول بود و من نیز سرگرم فراگیری زبان آلمانی می شدم و سنجان نیز به مطالعه موعظه های کشیشان می پرداخت. با این اشتغال او در جای مخصوص خودش می نشست و به نظر می رسید که کاملا جذب مطالعاتش شده است، اما چشمان آبی او گاه از روی اوراقش حرکت می کرد و سرگشته تک تک ما را زیر نظر می گرفت و با دقت بسیاری به ما می نگریست و اگر احیانا نگاه ما با یکدیگر تلاقی می کرد فورا نگاهش را از ما می دزدید. نمی دانستم این نگاه ها چه مفهومی دارد. علاوه از رفتارهای او سردر نمی آوردم. برای مثال در دیدارهای هفتگی من از مدرسه مورتون، هر زمان که هوا به شدت سرد و یخبندان بود و رفتن به مورتون دشوار بود و حتی اگر به شدت برف و باران می بارید، وقتی خواهرانش به من اصرار می کردند که نروم و در خانه بمانم، او با تغییر می گفت که جین باید برود و مرا در انجام وظایفم تشویق می کرد و می گفت جین آنطورها هم که شما فکر می کنید نازنازی و ظریف نیست. او می تواند طوفان کوهستانی با بارش باران و ریزش برف را تحمل کند. ساختمان بدنی او هم قوی است و هم انعطاف پذیر. بهتر است که با سختی ها بیشتر مواجه شود. و وقتی گاهی از اوقات خسته و خورد شده به خانه باز می گشتم، هیچگاه جرأت شکایت نداشتم، زیرا می دانستم که غرغر کردن من او را خشمگین می کند. در هر موردی شکیبایی و صبوری او را خوشحال و راضی می کرد. یک روز بعد از ظهر ناچار شدم به خانه بازگردم، چون به راستی سرمای شدیدی خورده بودم و خواهرانش به جای من به مورتون رفته بودند و من سرگرم خواندن کتاب شیلر بودم. سنجان نیز در کتاب‌های مذهبی و متون دینی خود غرق بود. برای تمرین سعی کردم جمله‌ای از شیلر را ترجمه کنم و وقتی به طور اتفاقی سر بلند کردم، نگاهم با نگاه آبی او تلاقی کرد. نمی دانستم چقدر وقت است که این چنین کنجکاوانه مرا زیر نظر دارد، این چنین نافذ و با این حال سرد و بیروح. برای لحظه ای احساسات خرافی به من دست داد، به طوری که احساس کردم در اتاق در کنار شیئی غریب و وهم‌آلود نشستم. جین، چه می کنی؟
آلمانی یاد می گیرم.
می خواهم به تو بگویم، بیا آلمانی را رها کن و هندی یاد بگیر.
شما به زبان هندی که علاقه ای ندارید.
آنچنان به زبان هندی علاقه دارم که می خواهم به طور کامل آن را یاد بگیرم. حالا برایت می گویم چرا. سپس توضیح داد که مدتی است زبان هندی را آموزش می گیرد، ولی هرچه بیشتر پیش می رود فراگیری دشوارتر می شود. به همین جهت در صورتی که دو نفر با یکدیگر این زبان را آموزش بگیرند و تمرین کنند، امکان سریع تر پیش رفتن فراهم می آید و نیز مطالب بیشتر در ذهن می ماند. و اضافه کرد که مدتی است روی این مسئله فکر می کند که این پیشنهاد را به من بدهد یا به یکی از خواهرانش، و بالاخره نظرش روی من ثابت شد، زیرا که مشاهده می کرد بیش از آن دو نفر می توانم روی یک موضوع کار کنم و استمرارم در کار کردن بیشتر است. آیا باید پیشنهاد او را قبول می کردم؟ ولی نمی توانستم، زیرا یاد گرفتن زبانی که دارای ریشه لاتین نمی باشد لااقل به سالها وقت و از خودگذشتگی نیاز داشت، حالانکه او برای 3 ماه دیگر مورتون را ترک می گفت. سنجان آن مردی نبود که به آسانی بتوان به او جواب رد داد. احساس می کردید هر اثری که روی او می گذاشتید، اعم از مثبت یا منفی، مدتها بر روی وی باقی می ماند و گاه اثر دائمی بود. به همین روی با پیشنهاد وی موافقت کردم. او را خیلی صبور و شکیبا یافتم و درست مانند یک ارباب رفتار می کرد. از من انتظار داشت که تکالیف زیادی را انجام دهم و زمانی که درخواست و انتظارات او را برآورده می کردم، آنها را بررسی و تایید می کرد. تا حد زیادی بر من تأثیر می گذاشت، به نوعی که آزادی اندیشه را از من می گرفت و اندیشه هم در اختیار او بود. ستایش و توجه او بیش از بی‌تفاوتی او بازدارنده بود. وقتی او در محلی حضور داشت نمی توانستم آزادانه بگویم و بخندم، زیرا ندایی درونی به من هشدار می داد که سرزندگی و شادابی حداقل در مورد من برای او ناخوشایند است. یک شب وقت خواب، زمانی که من و خواهرانش پیرامون او را گرفته بودیم تا به او شب بخیر بگوییم، طبق عادت آنان را بوسید و باز هم طبق عادت با من دست داد. دیانا که غالباً شوخ و بزلگوست (پرانتز) دیانا در برابر برادرش به خودش زحمت نمی‌داد که مراقب زبانش باشد و به عبارت دیگر دارای روحیه خوبی بود (پرانتز بسته). با صدای بلندی گفت: سن جان، تو میگویی که جین خواهر سوم توست، پس چرا با اون مانند خواهرت رفتار نمی کنی؟ تو باید او را هم ببوسی. دیانا با ادای این کلمه مرا به طرف سن جان کشاند. احساس کردم دیانا خیلی تند می رود و تا حدودی گیج شده بودم که چه واکنشی نشان دهم، و در حالی که همچنان در فکر مانده بودم سن جان خم شد، سر فرود آورد به طوری که سرش درست در برابر سر من قرار گرفت و چشمان نافذش در من خیره شد و سپس مرا بوسید. این بوسه یک تکه سنگ مرمر یا یک قطعه یخ نبود، و یا باید بگویم سلام عمه‌زاده کشیشم به یکی از این دو (پرانتز سنگ مرمر و یخ پرانتز بسته) تعلق نداشت، اما به هر حال یک تجربه برای من و یک تجربه برای او بود. وقتی این بوسه بر چهرم زده شد، او به من نگاه کرد تا اثر آن را در چهرم ببیند. تأثیر دگرگونسازی نداشت. مطمئن هستم که سرخ نشدم، فقط ممکن است که کمی رنگ باخته باشم، زیرا احساس کردم که این بوسه مهری بود که بر زنجیر اسارت من زده شد. خواننده عزیز، شاید فکر می کنید که آقای روچستر را در جریان این تحولات و به لحاظ آن که ثروتمند شده بودم فراموش کرده بودم. حتی برای لحظه ای نیز او را فراموش نمی کردم. این اندیشه که چه سرنوشتی نصیب او شده دائما مرا آزار می داد و همه توجه مرا به دنبال خود می کشند. آن وقت که در مورتون بودم، هر روز عصر به کلبه خود باز می گشتم تا به او فکر کنم، و در بسترم می آرمیدم تا راحت تر و بدون واسطه به او بیندیشم. در جریان ارتباط الزامیم با آقای برگز جهت سامان دادن به وضعیت وصیت‌نامه، بارها از او تحقیق کردم که آیا از آقای روچستر اطلاعی دارد یا خیر. اما همانطور که سن جان نیز قبلا گفته بود، او کاملا اظهار بی اطلاعی می کرد. بعدن نامه‌ای برای خانم فیرفاکس نوشتم و از او خواستم که درباره آقای روچستر خبری به من بدهد. فکر می‌کردم که به زودی پاسخ نامه‌ام خواهد رسید، اما وقتی دو هفته گذشت و پاسخی نیامد و وقتی پاسخ نامه پس از دو ماه نرسید، به شدت دچار اضطراب شدم. بار دیگر نامه نوشتم و به خود این امید را می‌دادم که نامه‌ام مفقود شده است و به دست او نرسیده است. دوباره امید پاسخ داشتم، اما دوباره یأس وجودم را فرا گرفت. با نوشتن نامه سوم امید تازه‌ای را در خود برانگیختم، ولی این نامه نیز بی جواب ماند. وقتی 6 ماه کوشش و انتظار من بی نتیجه ماند، امید در من مرد و سپس همه چیز برایم تاریک و پر از ابهام شد. یک روز با روحیه‌ای افسرده تر از روزهای دیگر برای مطالعات خود آماده شدم. علت این افسردگی آن بود که هانا به من گفت نامه دارم. با خوشحالی برای گرفتن نامه دویدم و این امید در دلم نشسته بود که بالاخره پاسخ نامه‌های مکرر رسیده است، و وقتی نامه را گشودم یادداشتی از آقای برگز بود که به موضوع بی اهمیتی اشاره کرده بود. این امید و این یأس آنچنان مرا غمگین ساخت که قطرات اشک از گوشه چشمانم فرو چکید، و وقتی متن هندی را باز کرده و شروع به مطالعه آن کردم، بار دیگر چشمانم پر از اشک شد. سن جان مرا به نزد خیش خواند تا کتاب را به کمک یکدیگر بخوانیم. به رغم کوششی که در پنهان کردن غم خیش داشتم، صدایم مرا شکست داد و کلام در حق گریه هایم شکست. من و او تنها حاضرین اتاق نشیمن بودیم. دیانا در اتاق پذیرایی سرگرم تمرین موسیقی بود و ماری سرگرم باغبانی بود. آن روز یکی از روزهای آفتابی ماه می بود و نسیم جان بخشی می وزید. مصاحب من نه اظهار تعجبی از این حالت کرد و نه سؤالی.